بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت، انشالله که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به سرمایه گذاری در کشورمون صحبت کنم. خلاصه ما چند سالی هست درگیر این موضوع در ایران هستیم و خیلی جدیدن پررنگ شده. میخوام به ابعاد اون بپردازم، نکاتی رو مطرح میکنم، میدونم به دردتون میخوره، انشالله که به کار میبندید بعضی از عواملی که میگم رو و تاثیراتش رو در زندگیتون میبینید. یکی از دلایل مهم و این که میتونم بگم سرمایه‌گذاری اینقدر در زندگیامون داره پررنگ میشه اینه که تورم کشور ما خیلی بالاست. وقتی تورم یک کشور بالاست یعنی ما ارزش پول ملیمون رو از دست میدیم. خب داریم میبینیم که ما پایین ترین ارزش پول رو در دنیا داریم. حالا یه جا میگن 195 کشور ولی هستش میگن 206 کشور، بعضیاش نمیدونم به رسمیت نشناختن و فلان. اصلا همه رو حساب کنین، هر 206 کشور رو حساب کنین، ما آخرین ارزش پول رو داریم. یعنی دیگه پایین تر از این نیست. اگر مثلا چند تا کشور ما بیشتر هم میداشتیم، من احساس میکنم دوباره ما میافتادیم پایین. یعنی الان کشور جدیدم میان شروع میکنن، ما از اونام پایین تریم. این دلایل زیادی داره، من نمیخوام فعلا به اون بپردازم، اما میخوام بگم حالا تو کشور ما اینجوریه، عواملش ما باید چه کنیم. خوب به حرفام دقت کنیم. ما هر روز میریم خرید، نگاه میکنیم که قیمت کالاها و خدمات هر روز داره افزایش پیدا میکنه و این حس به ما دست میده که ما داراییامون رو داریم از دست میدیم، انگار در حال آب شدنه. وقتی این حس به دست میده، تو دنبال جایگزینی میافتی، یعنی به فکر این میافتی که انگار کالاهات یا داراییات رو جابجا کنی. خب وقتی اینجوری میشه، ما یک ترس یا انگار یک محرک روانی در ما ایجاد میشه، احساس میکنیم که باید یه کاری کنیم. وقتی دنبال این احساس هستیم، طبیعتاً دنبال نشونه‌هاییم. نشونه‌هامون کجاست؟ تو تبلیغات. از دومین عامل تبلیغات‌های هیجان انگیز، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی با جمله‌های خوشگل، با انگار ایجاد انتظارات غیر واقعی، مردم رو به اون سمت میکشونن. شاید من الان بهتون بگم این جمله رو بارها بارها شنیدید، همین الان ثبت نام کنید و 50% سود تضمینی بگیرید. هممون یه دور شنیدیم، مثلا 10 میلیون بده به این برس، یا شما اینقدر پول میدی شانس برنده شدن یک دستگاه خودرو فلان ایکس ایگره، یا شانس برنده شدن این مبلغ پول. با همه این آشنایی، یعنی تبلیغات هیجان انگیز، هر کسی بگه من آشنایی ندارم احساس میکنم تو ایران زندگی نمیکنه. خلاصه ما بخش زیادی از زندگیمون رو در تبلیغات های رسانه‌ای قرار گرفتیم. حالا بخشش تلویزیون، بخشش هم شبکه اجتماعی، کلا کاری ندارم کدوم بیشتر کدوم کمتر، میخوام عاملش رو بدونیم. وقتی تبلیغات میبینیم یه اتفاقی در ما میفته، اون اتفاق چیه؟ این اتفاق باعث میشه شما تصمیم بگیرید، احساس فوریت میکنی، احساس ضرورت میکنی. آقا چرا این اسمم دست میده؟ چون احساس میکنی از دیگران عقب افتادی. شما میبینید تبلیغات که همه شده تبلیغات های سرمایه‌گذاری، آقا پول بده پول بگیر، ثبت نام کن پول بگیر، این کارو کن پول بگیر، نمیدونم بیا رمزارز بگی پول بگیر، همه جا میبینیم صحبت سر اینه. تو فامیلا میریم، خب تو کجا سرمایه‌گذاری؟ یکی میگه من اینو خریدم اون کارو کردم. دنبال اینن پولا رو چنج کنن، چون میگه اگر پول نقد نگه دارم پولم بی ارزش میشه هر روز نسبت به روز قبل. یه استرابی هم در ما به وجود میاد در کسایی که اینجوری فکر میکنن. چه استرابی؟ استراب ناشی از افزایش قیمت. یعنی احساس میکنه امروز این خودرو نخره فردا این خودرو گرونتر میشه. اینا احساس فوریت، احساس ضرورته. این سه عامل به شدت عامل های مهم در تبلیغ یا اون جب سرمایه گذاری در کشور ماست. هوشیارتون میکنم خوب دقت کنید. میخواید بفهمید سرمایه گذاری تو کشور ما خوبه بده، من چه کنم؟ باید ببینید چه گروه های سود میکنن. آیا مردم از این سرمایه گذاری سود میکنن یا نه کسایی که پول رو از مردم میگیرن؟ من گروه های مختلف سرمایه گذاری میگم، شما خودتون قضاوت کنید، تصمیم گیری با خودتون. اولین گروه ادارجات مالی، مؤسسات مالی مثل بانک، مثل بورس، مثلا صندوق های انگار قرض و رسنه، جدا از اون پلتفرم های مختلف مثل رمزارزها، نمیدونم بیا انقدر بگیر ثبت کن، تو الان انقدر پول بدی انگار انقدر طلا داری، بازی با اعداده، نرم افزاره، تو پول میدی ثبت میکنی انگار مثلا سهام میخریدی. اینا دیگه فکر کنم شما باش آشنا هستین. میتونم به جد بگم گروه اصلی و بازیگران رسمی بازارهای مالی این گروه هستن. که خدمات سرمایه گذاری رو به مردم ارائه میدن. اما گروه دومی هم هستن، من بهشون میگم سودجویان مالی. آقا سودجو به کی میگی؟ یه زمانی تبلیغ ملک بورس میشه، آقا همه صحبت از ملک میکنن، بعد ما میبینیم الان تو کشور ما مثلا یه سال ملک تکون نخورد، اصلا خرید و فروش نمیشه، راکت میشه، میان رو دلار تبلیغ میکنن، کار میکنن، اینا سودجوان. میبینن چی تو بازاره، رو همون دست میذارن. میبینیم خب مثلا یه سال دلار هم تکون نخورد، بعد از یه سال تکون خورد، میان چیکار میکنن؟ تبدیل میکنن، میان پیشنهادهای وسوسه کننده در طلا، در هر چیزی که ذهنتون بیاد، در زمینهای راکت. مثلا الان ما درصد زیادی از زمینهای کشورمون اصلا توش حتی یه علف هم در نمیاد، اما سند سازی شده و خرید و فروش شده، یعنی میان پولها رو میبرن تو اونا، اینا سود میکنن توی انگار نمیدونم چجوری بهتون بگم و راحت حرف بزنم، کلاهبرداری قانونی بهش میگم به خیلیا. یه گروه دیگه هم اصلا دیگه از بیس کلاهبرداری میکنن و عمدتاً هم نیستن و همه هم فراریان. شرکت‌های پانزی. پانزی چجوریه؟ میاد مثلا یه پولی ازت میگیره، تبلیغ میکنه، شما 100 میلیون بدی 100 میلیون میگیری، مثلا 1 میلیارد بدی 1 میلیارد میگیری، میگی ای واقعا شما ماهیانه 100% سود میدی؟ میگه آره سالیانم نه، من ماهیانه میدم 3 ماه 100% میدم. اینا به مشتری های اولشون معمولا سودهاشون رو میدن، تعدادشون هم خیلی کمه، سود میدن تا بگن واقعیه. به بعضی هم پول میدن تبلیغ کنن. چه تبلیغی؟ میگن تو برو بگو من اینقدر مثلا پول دادم به این، این به من اینقدر داد، به این شرکت پانزی مثلا 100 میلیون دادم، این واقعا 100 میلیون به مرگه. تو میگی واقعا؟ میگه واقعا. امتحان کن. تو میای یه تستی امتحان میکنی، معمولا مثلا یه پولی میدی، معمولا کمتر هم میدی، 20 میلیون میدی، ببینی اصلا برگشت سرمایه داره، 20 میلیون میدی، میگه ای واقعا تو سه ماه 20 میلیون به من داد، پس این درسته. همه داراییتو میذاری وسط، میری به هرچی فامیلم داری، آقا این شرکت شرکت درستیه، بیایم به این مؤسسه پول بدیم. پول میدی که پول بگیری. معمولا عمر این مؤسسات یه سال است، 3 ماه تبلیغ میکنن، یه پولایی میان وسط از پولای خودتون، 6 ماه پولای شما رو میدوشن، 3 ماه آخرم مازادشه، از فک و فامیل و دوست و در همسایه میزنن و یهو ناپدید میشن، یعنی انگار امروز هست فردا نیست، هیچ میشه. حالا حرفه‌ای دراش اومدن مثلا نرم افزاری تبلیغ میکنن، مثلا یکی درخت فلان، درخت رشدتون رو میان، شما اینقدر درخت داری، اینقدر فردا درخت داری، اینقدر سهامت میره بالا. پس این گروه ها، برگردم اصل صحبتم، گروه هایی که سود میبرن بیشترین سودها رو اینا دارن میبرن، 2 گروه هن. آقا بانکو چرا ماز قربانی شما گیر دادید؟ من با بانک همیشه مشکل دارم. چرا؟ تورم کشورمون مثلا از 40 اندی درصد، خود بانک بالاترین سودی که میدن، حالا خصوصیاش هم که سود میدن 25 درصده. جالبه اینا یه بخشی از پولی هم که میگیرن، کارمزد هم که از ما میگیرن رو نقل انتقال مالی، یه بخشی هم میگیرن دوباره وام میدن. یعنی همینجا مازاد تورمش هم تو جیبشون میره، وام هم میدن، یه سود دیگه میگیرن. یعنی شما اولا پول میدی به بانک، میگی 25 درصد به سرمایه‌ام اضافه شد. نه عزیز دلم، شما یه سال گذشت، طبق تورمی که اعلام میکنن، حقایق چیز دیگه ایه. شما 25 درصد وقتی به سود میدن، وقتی میگن 50 درصد تورم، یعنی اگه 100 میلیون به بانک دادی باید بشه 150 میلیون. اینا به شما چقدر میدن؟ 125 میلیون در بهترین حالت. یعنی شما هم اول 25 میلیون ضرر کردی. یعنی اصلا یه اتفاق نادری ما تو کشورمون داریم که همه وسطن. اگه دعواس رو زدن بانک، میگه فلانی اومد بانک زد اینقدر پولو برداشت، نمیدونم اینی که اینقدر رفت، دعواه به خاطر همین چیز ساده است. یعنی ساده ترین طراحی سیستمی مالی هم 2-2-4 تا میفهمونه. اه پس بانک میزنه پول بد میدن، اینقدر سود میکنن، اینقدر سود میکنن. تازه این خوبش بانکه. بورس و اینا واردش نمیشم، خیلی صحبت کردیم دیگه، همه مردم کشور ما با حفظ احترام همه درگیرش شدن و نیاز به توضیح زیاد نداره. چرا بیان نمیکنن؟ چرا نمیگن ضرر کردن؟ شاید میتونم بگم از هر 2 خانواده ایرانی یه خانواده در بورس پولاشونو گذاشتن. چرا حرف نمیزنن؟ ترسه، چون بحث حفظ آبروه یا بحث تیک انداختنه، میترسن، میگن چه کاریه بگیم زایشیم. یعنی یک محافظه کاری داره. دومین نکتهش اینه، امید به بازگشت دارن، انشالله تو 15 سال آینده پولا برمیگرده. یعنی این امید باعث شده یا اون حفظ آبرو باعث شده اینا بیان نمیکنن، و اگر نبری در جزئیات میبینی چه پولهایی به این سم رفته. پس دقت کنی، ما میفهمیم چه جالب، راست میگه، ما تو ملک ملکا دارن میبرن، من به عنوان کسی که میخوام سرمایه گذاری کنم نمیبرم. تو خودرو شرکت‌های خودروسازی چیکار میکنن؟ محدودیت ایجاد میکنن، مثلا بازار رو دست میگیرن، واردات رو ممنوع میکنن، یه عالمه کار میکنن، میان سایت باز میکنن، بیا ثبت نام کن، پول بده، مثلا ماشینی که تو بازار هست 600 میلیون 400 میلیون بخره، تو هم خوشحالی داری یه پولی میدی، یه کالای 600 میلیون 400 میلیون کی میدی؟ 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، ماشین ندیده رو حتی میخریم. اینا اون انگار برداشت پوله و یک اتفاق سنگین برای خانواده هاست که گمان میکنن پولدار شدن. یه عزیزی به من میگفت که چه جالب، من پارسال خدا رو شکر سرمایه گذاری کردم رو خودرو. گفتم خب چه کردی؟ گفت من یه پژو خریدم، حالا قیمتشو نمیدونم، یادم نمیاد، مثلا 500 تومن. گفتم خب تو بازار الان چقدره؟ گفت الان 800 هست. گفتم خب میخوای توی خودرو کار کنی؟ آره من سرمایه گذاریم تو خودرو بود. گفتم خب الان پژو رو میفروشی، چقدر میفروشی؟ گفت 800 تومن. گفتم خب چقدر دوباره داری؟ گفت 800 تومن. گفتم باش چی میشه خرید؟ میگه یه پژو خرید. گفتم خب تو پژو خریدی، دوباره پژو داری، دوباره پژو میخوای بخری. گفتم میخوای دوباره ثبت نام کنی؟ گفت نه متاسفانه هنوز سایت رو باز نکردم. گفتم پس همین پژو رو داری؟ گفت آره. بعد وایسم تا ببینم که سایت باز کنم. گفتم خب تورم کشورمون رو 2-4 کنی احساس نمیکنی؟ تو اگر هیچ کاری نمیکردی، اینقدر خرید و فروش هم انجام نمیدادی، سودت بهتر بود؟ یه نگاه به من کرد، گفتم چی داشتی تبدیل کردی؟ گفت طلا. گفتم چرا تبدیل کردی؟ گفت واقعا یکی از آشنامون تو نمایشگاه خودرو بود، من اومدم طلامو دادم، چون اون موقع طلا تو رکود بود، سکه بالا نمیرفت، خودرو خریدم. گفتم تو اگه طلا تو نمیدادی همین الان بیشتر سود میکردی. گفتم الان قیمت خودرو که اومده با این. گفت آره اتفاقا الان بردم بفروشم، چون قیمتا داره میاد پایین، نگرانم بخرن از من، اگه نخرن من در به دردسر میافتم، دوباره پولم از من میره. خب این چه جور سرمایه گذاریه؟ جالبه کیا سود کردن؟ نمایشگاه‌دارای خودرو اینو دارن سود میکنن. نکتهش کجاست؟ سهم مردم ما از این سرمایه گذاری صادقانه چیه؟ دو تا سهم من میدم با افتخار. یک، امید واهی. امید پیدا کردن، امیدم واهی بود، یعنی امید وهمیه، فقط تو وهمشون این بود که من 100 میلیون پول میدم به بورس، 500 میلیون پول میگیرم و حالا بود دنبال پولات، برو بگیر. من این صحبت ها رو میگم صادقانه، دلیمه، نمیخوام مقصرتون کنم. شما هم در این مسیر دوچار اون تبلیغات و نکات هیجان انگیز یا وسوسه کننده قرار گرفتین. حداقل از اینجا به بعدش درست تصمیم بگیرن. میگن که انسان برای تجربه باید هزینه کنه. صادقانه شما برای اینکه به این تجربه برسین باید هزینه میکردین، چون خیلی زمانها بود، خیلی از فایلها بود که ما راجع به این موضوع صحبت کردیم، کسی اصلا اهمیت نداد. سهم اول مردم چیه؟ امید واهی. سهم دوم چی بود؟ از دست دادن اعتماد به نفس، یعنی بین اعتماد به خودم و بورس، من بورس انتخاب کردم، رو خودم حساب نکردم. بین اعتماد به خودم و نمایشگاه‌دار، نمایشگاه‌دار رو انتخاب کردم، به خودم اعتماد نکردم، اعتماد به نفس همه رفت دیگه، اصلا انگار نمیتونم کار کنم. اینا باعث شد مردم تنبل‌تر شن، مردم بترسن. وقتی ترس میاد انسان میشینه جاش، مردم دیگه تکاپوشون از دست دادن و همه نشستن، همه دنبال اینه انگار آسمون شکافته شه، یه پول عظیمی از آسمون بیاد بره تو جیبای مردم. یعنی دنبال اینن یه رئیس جمهوری بیاد، خب یه پولی تزریق کنه، بورس مثبت چه که پولشو بگیره، یه رئیس جمهوری بیاد مثلا این تورم هرچی از قیمت طلا، بورس، دلار، همه رو ببره بالا که این هیچ ضرری نکنه. این اتفاق هیچ وقت نمیافته. چرا؟ چون اگر این اتفاق میافتاد صادقانه مردم باید پولدارتر میشدن یا فقیرتر. مردم روز به روز دارن فقیرتر میشن، مردم هر روز زندگیاشون دوچار یا در تلاطمی قرار میگیره که به فردای خودشون صادقانه امید ندارن، نگرانن، نگران زندگی خودشون، بچه هاشون. خب الان اینجا نکته میاد یا سوال میاد وسط که آقا ما چه کنیم؟ ما این اتفاق افتاد چیکار باید میکردیم؟ هنر این بود کسب و کاری رو اندازه میکردیم، هنر این نبود که طلایی رو ذخیره میکردی. خب طلا ذخیره کردی 2 گرم، 500 سال دیگه هم میشه 2 گرم. هنر اصلی این بود بخشی از سرمایه هاتون رو، نه همه سرمایه، بخشی از سرمایه هاتون رو برای شروع کسب و کار رو اندازه میکردیم. اون خدایی که من شناختم بی تلاش به کسی پول نمیده. گمان واهیه این که بشینی پول رو پول پارو کنی، این وا برد. این اتفاقا هیچ وقت در زندگی ها نمیفته. نمیخوام اشاره به ربا کنم، اگر هم بیفته به رباست، جریان سازی نمیکنه در مال حلال، مالها بی برکت شده، مالها مشکل داره که زندگی ها دچار گره های زیادی شده، جوان ها رو میبینیم به هر سمتی میرن جز مسیر درست. شما اگه میامدید کسب و کاری ولو کوچیک انجام میدادید، اتفاقی برای خودتون میسر میکردید که درآمده به شدت کمی براتون میآورد، شما با اون پول میتونستید سرمایه گذاری کنید برای خودتون، داشته اندوخته، یعنی مالی رو کسب میکردید. اگه میخوای طلا بخری، من میگم باشه طلا بخر، اما با کسب و کار طلا بخر. یعنی شما کسب و کار رو اندازه کن، میگیم برکت مال پول در خرید و فروشه، میگه 9 تا از 10 تا، یعنی اگر 10 مدل کاری داشته باشیم 9 تاش تجارت خرید و فروشه. چرا ما توی این گروه های سرمایه گذاری اینا رو نمیبینیم؟ کی بهتون سفارش شده پول بدین پول بگیرین؟ چقدر نهی شد از این کار؟ خب پول دادین، پولاتون رفت، پولاتون به حقوق بازی رفت. نه تمام ثروت وقتی میگن در خرید و فروش در تجارت، باید هوشیار باشین. من باید به وسع خودم کسب و کار رو اندازی کنم که پولش رو بیام حالا طلا بخرم اندوخته کنم. یعنی طلا رو طلا، طلا رو طلا. اگر کسب و کاری داشته باشم، این نشون میده که من بردم. شما دقت کنید، میگن هر کسب و کاری رو اندازه میکنید، اگه مثلا شما مایی 10 میلیون از یک کسب و کاری که رو اندازه کنید درآمد داشته باشین، انگار اون ارزش کسب و کارتون میشه 1 میلیارد. چرا؟ چون ماهانه‌تون همجوری میده. حالا یه تیکه اون کسب و کارت رشد بدی میشه 15 میلیون، یه دیگه رشد بدی میشه 20 میلیون. اینا اون سرمایه های اصلی انسانه. ما دوچار فقر فرهنگی شدیم، نه فقر مالی و پولی. ما پولامون رو داشتیم، مردم کشورمون میتونستیم خیلی بهتر زندگی کنیم، اما پولامون رو سرگردون کردیم، دادیم دست گروه هایی که پولا رو خوابوندن و بردن. خیلی از پولامون از کشور خارج شد، نمیخوام به اون بپردازم. امروز تو این پادکست دوست داشتم ابعاد مختلف رو براتون باز کنم که هوشیارتون کنم. اگر جو سرمایه گذاری تو کشور است، فقط عده محدودی دارن سود میکنن و شما دچار اون اتفاقات یا اون استراب در تصمیم گیری نشین. بهترین تصمیمات برای زندگی خودتون بگین، یک کم باید هوشیار باشین. انشالله که پادکست هم به درتون بخوره و در زندگیاتون تاثیرگذار باشه. در پناه خدا باشین.